آسازی گذشته. خداوند امیدی به ترمیم آینده میدهد و ما باید یک پا را جلوی پای دیگر بگذاریم. یا اینکه در فصول سخت زندگی چه میکنید؟ چگونه زندگی خودتون رو توصیف میکنید؟ یعقوب در کتاب پیدایش زندگی خود را اینگونه بیان میکند: سالهای زیارت من 130 سال است. سالهای من کم و سخت بوده. من مطمئن نیستم که یعقوب یک واقعگرا بوده، یک بدبین. مطمئنا مسیحیان در توصیف زندگی خود میخواهند زمانهای شادی بزرگ را تصدیق کنند. آن میتونن به گذشته نگاه کنند و فصلهایی از برکات ویژه را در زندگی خود در نتیجه عنایت و مهربانی خداوند ببینند. اما فکر میکنند مسیحیان نیز از یعقوب پیروی میکنند، زیرا میدانند که زندگی آنها گاهی اوقات دشوار بوده. زندگی در دنیای سقوط کرده به عنوان یک فرد سقوط کرده و افتاده در کنار افراد که سقوط کردهاند نیز مشکلاتی را به همراه داره. ما چگونه تاریخ این کلیسای محلی را توصیف میکنیم، یا به راستی تاریخ مسیحیت در ملت ها را؟ من فکر میکنم ما از همان اصطلاحات استفاده میکنیم، مثل زمانهای شادی بزرگ در کنار فصلهای سختی. مزمور امروز صبح ما در هر دوی این عناصر را در زندگی به ما میشناسونه، شادی و سختی. این مزمور بیشتر از تشریح ساده این عناصر دو قلو به زندگی در از زندگی مثل بسیار کاربردیه، زیرا به ما می آموزه که در فصول سخت زندگی چه کاری باید انجام بدیم. اگر می خواهیم روزهای بهتری رو ببینیم، باید چه کاری را انجام دهیم. یک مزمور در مورد بازسازی خداست. احیای ثروت مردمش، گاهی اوقات ترمیم به طور ناگهانی و غیر منتظره، مانند قطار باری از ایستگاه مسافربری رخ می دهد که تو انگار انتظارش رو نداشتی، یا با سرعت برق میاد. گاهی اوقات بازسازی با آرامی انجام میشه در طول زمان. یکی از نویسنده ها آن را به یک استالاکتیت در غار تب تشبیه میکنه که در طول قرنها قطعه قطعه شکل میگیره. خدا بازیابی میکنه. بیایید به سه فصل آیه اول نگاه کنیم که خدا را خدای بازسازی اعلام میکنه. هنگامی که خداوند ثروت صهیون را باز میگردونه، آیه یک: خدای ما خدایی که ثروتها را باز میگردونه. صهیون اغلب در کتاب مقدس برای اشاره به اورشلیم استفاده میشه. گاهی اوقات صهیون به کل ملت اشاره میکنه. خداوند بخت و اقبال صهیون را از ثروت قوم خود که جدا شدن باز میگردونه. آنها در سختی زندگی میکرد، خدا آنها را بازگردان. برخی از نسخه‌های کتاب مقدس در آیه یک میگن که خداوند اساطیر صهیون رو بازگردان، اما به این باور رسیدم که اصل عبری نیازی به ترجمه تا این حد خاص نداره، در حالی که این مزمور با اسرائیلی‌هایی که از تبعید باز می‌گردند بسیار مناسب تره. زبان به گونه ای که حق داره اون را عمومی‌تر نگه داره. مزمور نویس ممکنه این قسمت استاندارد انگلیسیش رو در ذهن اینجوری به نمایش بذاره که یعنی منظور از بازگرداندن قحطی از طاعون در موقع یکی از پادشاهان بی خدای یهودا باشه. اتفاقا یکی از ویژگی‌های دوست داشتنی مزامیره. غالبا ما اصلا یا به طور قطع از زمینه تاریخی دقیق که باعث شده نویسنده مزامیر رو بنویسه نمیدونیم، و نتیجه آن دموکراتیک شدن مزامیره که به سادگی میتوان گفت مزامیر به راحتی در زندگی قوم خدا در طول قرن‌ها قابل استفاده است. من فکر می‌کنم که مزامیر عمدن در زمینه تاریخی برای همین هدف بسیار مبهمند تا ما در عنوان کلیسای هارپر این کلمات رو روی لبان خود بیاوریم. آنها را با سهولت بیشتری به عنوان سخنان خود در نظر بگیریم. قوم خدا صدها بر صد سال است که مزامیر را برای خود ساختند. در گذشته خدا ثروت شخصی ما، ثروت کلیسای محلی ما و ثروت کلیسا در کشور را برای ما بازسازی کرده، و برای همه ما میتونیم بگیم که خداوند ثروت را وقتی بازگرداند. نیمه دوم آیه یک و دو به ما میگه که برای بازگرداندن خدا که بازگرداندن خداوند چه تأثیری دارد. اول باعث شادی خلق میشه. متن ما میگه ما مثل کسانی بودیم که رویا میدیدند. قبل از بازسازی زندگی دشوار بود، خسته کننده بود، همه پر از کثافت و لجن بود. افکار با عذاب و ظلم در میومدن. امید فقط خاموش شد، بنابراین زن و مرد خواب نمی دیدن. امید و برنامه زیادی برای روزگار بهتر نداشتن. هیچ چشم‌اندازی برای چنین اتفاق وجود نداشت. امید این چنین نیست چیز قدرتمندی، و این چیزی که کمبود امید وجودش بسیار ویرانگر خداوند وضعیت آنها را بازگردان و آنها بار دیگه شروع به رویا و خواب دیدن کردند. آن آیه دو یک بار دیگه نشون میده که صدای خنده شنیده شد. چقدر خنده شیرینه. زبانها از شادی در رهایی خدا فریاد زدند. و این تصور شکل انگیزی اگر مسیحی هستین این داستان شما نیز هست. یک تمرین مثمر ثمره که به زندگی خود نگاهی بندازید و در شرایط شخصی خودتون زمانهای بازسازی خدا را ببینید. مطمئنا اگر مسیحی هستید خداوند ثروت شما را در مسیح بازگردانده. این زبان را می توان برای نجات ما به کار برد. وقتی فرزند خدا شدیم، وقتی از گناهانمان نجات یافتیم، آنگاه بخت و اقبالمان بازگردانده شده. مقدر شده بودیم تا ابدیت در جهنم و جدا از خدا باشیم. ما زندگی داشتیم که برای خداوند نبود، بنابراین یک زندگی هدر رفته و بیهوده بود. ما لذت پرستش خداوند، عضویت در جامعه ایمانی را نداشتیم. در مسیح خدا ما را به خودش بازگردان و اینکه چگونه باید مانند کسانی باشیم که رویا و خواب میبینند، آنها که دهنشان از خنده و فریاد و شادی پر شده. این کلیسای محلی از فضول بسیار خوبی از برکت خدا برخوردار بوده. بذارین یک مثال براتون بذارم. بیلی اخیرا انبوی از کتاب ها رو از من جدا کرد و من داشتم اینکه از اونها رو ورق میزدم. کتابی به نام خدا از جک توروب در مورد مردی به نام که شناخته شده در مورد احیا در بریتانیای کوچک استفاده کرد، در حالی که هیچ کس از احیا در گلاسکو وجود نداره. میگویند که گلاسکو از برخی از مزایای احیا برخوردار بوده و هارپر کلیسای هارپر نامی دریافت میکنه ازش. کتاب میگه که من نقل میکنم از کتاب: تجدید روحی بزرگی به ویژه در میان مردان و زنان جوان کلیسا وجود داشت. علاوه بر این در سال 1922 مراسمی در کلیسای هارپر در شب سال نو برگزار شد. این سرویس تا ساعت 9 صبح ادامه داشت و نقل میکنم: و کسانی که در آن شرکت میکردند به خانه شتافتند و پس از صبحانه و شستشو برای شرکت در مراسم 11 روز سال نو بازگشتند. یکی از نمونه‌های فصلی از بازیابی ثروت این کلیسا توسط خداوند و از بسیاری جهات‌ها ما در حاضر در فصل زندگی نمی‌کنیم که مهربانی خدا نسبت به این سطح جماعت تشخیص بدیم. یعنی مهربانی خدا در این سطح برای جماعت رو تشخیص بدیم. در روز چشمانداز اخیر توضیح داده شد که چگونه اعداد 10 سال پیش رو به کاهش بودن و آینده روشن به نظر نمی‌رسید. آیا در مورد آن نمیتونستیم بگیم که اکنون در فصل بازسازی خدا هستیم؟ آیا کلام آیه 3 نمیتونه متعلق به ما باشه؟ خداوند کارهای بزرگی رو برای ما انجام داده. این ما باعث خوشحالیمونه و خوشحالیم. متنها به ما میگویند که نه تنها بازگرداندن خدا باعث شادی قوم خداوند میشه، بلکه جهان ناظر نیز به لطف خدا از آن میکنه. به انتهای آیه 2 نگاه کنید. سپس آنها در میان امتها گفتن خداوند کارهای بزرگ برای آنها انجام داده است. امروز هم این اتفاق خواهد افتاد. برخی خارج از کلیسا خواهند بود که تشخیص میدهند که خدا شما را برکت داده یا کلیسای ما را برکت داده. قطعا در زندگی آینده زمانی که همه چیز آشکار شود به طور کامل اتفاق خواهد افتاد. کلیسای ما از خانه خدایی که ثروت رو مردم خودش باز میگردن. دعای بیشتر و دانستن این موضوع باید بیشتر باعث بشه وقتی در فضول سخت شخصی یا مشارکتی یا اجتماعی قرار میگیریم دعا کنیم. و این دقیقا همون کاریه که مزمور نویس در آیه 4 انجام میده. آیه 4 یه دعای مزمور نویسه که برای احیای اسرائیل فریاد میزنه: خداوند ثروت ما را بازگردان. مزمور نویس به خوبی های گذشته برای بازگردان ثروت به مردمش نگاه میکنه. اون قدرت خدا رو میشناسه، اون شخصیت خدا رو میشناسه و از این رو از خدا میخواد که بار دیگه به اونا رحم کنه. او از خدا میخواد که ثروت اونها رو مانند نهرها در نهرها برگردونه. نقب منطقه‌ای در جنوب اسرائیل بود، مکانی خشک و بیابان مانند کویری که تا مصر امتداد داره و دورای طولانی از سال بستر نهرها خشک و خالی از آب حیات بود. اما همونطور که قبلا در این سریا اشاره کردی، وقتی باران بارید و بارشی داشت، این بسترهای خشک رودخانه میتونن به سرعت به سیلابهای قرش کننده و چرخان تبدیل بشن که پس از آن به منطقه اطراف جان میبخشه. مزمور سرا از خداوند میخواد که با قدرت عمل وارد بشه. او از خدا میخواد که به طور چشمگیر و سریع اوضاع رو تغییر بده. وضعیت مزمور نویس زندگی اسرائیلی دشوار که خشک و بی‌جان است رو تصویر می‌کشه. دعای او این گونه است: نهرها را دوباره پر کن، زندگی بیاور، مثل گذشته بازسازی کن. ما هم می توانیم این گونه دعا کنیم. ما می توانیم با جسارت و فروتنی دعا کنیم: خداوندا، ثروت ما را برگردان، دارایی ما را برگردان به طرز چشمگیر با قدرت. تو این کار را در گذشته انجام دادی، لطفا باز این کار را انجام بده. در حالی که مطمئنا می توانیم برای این داستان ها دعا کنیم که آب از بستر خشک نهرها عبور کنه، من از مرسلات توصیه می کنه که چگونه باید زندگی کرد وقتی که آن و به صورت فوری و ناگهانی اتفاق نمیفته. آیات 5 و 6 نیز در این مورده. فکری که در آیه 5 به آدم دست پیدا میکنه اینه که، و در آیه 6 دوباره تکرار میکنه همینه، و همونطور که ما در این آیات میخونیم باید بتونیم درد و در وضعیت دشواری که مزمور سرا آن را قرار داده و تصویر میکشه رو حس کنیم، اما همچنین ایمان مزمور سرا به خدا رو حس کنیم که او به شادی آینده امید داره و آن را به ارمغان خواهد بود. خواندن از آیه 5، کسانی که در اشک میمانند با فریاد شادی درو خواهند کرد. کسی که با گریه بیرون میره و بذر را برای کاشت میبره با فریاد شادی به خانه برمیگرده و خلافهای خود را با خود میاره. مزمور واقع بینانه است که میگوید فصلهای سختی در زندگی وجود خواهد داشت. اگر با کتاب مقدس آشنا باشیم باید انتظار داشته باشیم که زندگی دشوار باشه. باید انتظار داشته باشیم که زندگی ما سخت باشه. ما در جهانی سقوط کرده در میان انسانهای افتاده زندگی میکنیم و خودمان هم افتادیم. ما باید از کتاب مقدس انتظار داشته باشیم که ما را به عنوان یک کلیسا به طور مشارکتی و جمعی باید نتیجه داشتیم که زندگی سختی که پیش خواهد آمد. ما حتی برای آگاهی از این حقیقت نیازی به کتاب مقدس نداره. ما میتوانیم در این هفته گذشته به زندگی خودمون نگاه کنیم. مشکلات، ناامیدیان، سختی ها، بیماری ها، سوگواری هایی که وجود داشته. برای اعضای خانواده و دوستانی که حتی مسیر را نمیشناسن، بار سنگینی بر دوش خواهید کشید. شاید ما مثل پولس رسول در آتن به اطراف خود نگاه کنید. روح شما رو تحریک میکنه وقتی که میبینید خدا پرستش نمیشه و مردم با ابدیت گم شده روبرو است. زندگی سخته، پر از منجلاب و کثیفیه. زندگی غم انگیزه، دشواری، دردی، و ما که به طور جمعی در این زندگی تحمل میکنیم فراتر از توانایی ما برای اندازه گیری بونه. فقط خدا از همه صدم ما، همه اشکهای خاموش، همه رنجهایی که در گذشته با هم متواجه بودیم و اکنون با آن روبرو شدیم میدن. در فصلهای سخت چه کنیم؟ خب اگر به توصیه مزمور نویسان عمل کنیم، اعمال ترمیمی گذشته خدا رو به یاد میبریم، برای خدا دعا میکنیم تا ثروت ما رو برگردونه. و سپس مزمور نویس میگه که باید یک پا جلو و پای دیگر بگذاریم و ادامه بدیم، قدم به قدم و ادامه بدیم. من فکر میکنم این نکته آیه 5 و 6، 5 الف و 6 الف، اگر عشق در چشمان ما جاریه باید بیرون بریم و بعض بکاریم، ما باید زندگی رو ادامه بدیم. ما اکنون باید چنین عمل کنیم، حتی اگر عشق میریزه به گونه که خداوند در آینده محصولی به بار میاره. حملا در زندگی ما وقتی این اتفاق میفته چطوری خواهد بود؟ گاهی اوقات زندگی به این شکل: صبح یک شمه، زمانی که بدن شما آرزو موندن در حتی خواب دارد، زمانی که خلق و خلق و خوی شما آنقدر ضعیفی که فکر رفتن به کلیسا و جیغ زدن بچه ها مانده با رفتن از قله اورست به نظر میرسه، زمانی که زندگی تمام رنگ خوش را از دست داده، وقتی انگیزه برای ادامه دادن نداریم، کاشتن بعض به نظر میرسه که یک پای خدا پای دیگه بگذاریم و قدم به قدم انجام بدیم و قدم برای تا زمانی که به کلیسا برای پرستش خدای زنده ادامه بدید. برادران و خواهران در مسیح گاهی اوقات به نظر میرسه که تلفن را باید کنار گذاشت، تلویزیون رو خاموش کنید و به کتاب مقدس مراجعه کنید و مزمور رو بخونید. فصلهایی در زندگی وجود دارن که استقامت این گونه نشان میدن: کاشتی با اشک. گاهی کاشتن با اشک شبیه رفتن به سر کار، انجام کارهای خونه، میزبانی دوستان از کلیسا، ساختن آن گروه رشد. استقامت گاهی به معنای قرار دادن یک قدم جلوتر قدم دیگره. در این حال وفادار به خدا بودن در این فرایند، حتی اگر زندگی سخت، ما فرا خونده شدیم که راه خود را ادامه بدیم، به دعا ادامه بدیم، به جستجوی خداوند ادامه دهیم، به دنبال اطاعت و مطیع بودن از اراده او باشیم. کاشتن بعض به عنوان کلیسا در حال عشق ممکنه چیز شبیه به این باشه، حتی اگر مسیحیت در اسکاتلند رو به افول باشه، حتی اگر اکثریت غریب به اتفاق جامعه ما هیچ علاقه ای به خدا ندارند، یا اینکه خدای دروغین را با غیرت میپرستند. این کاشتی که اونا خواهند داشت. بعضی که در چشمان ما، در چشمان اشکال ما ممکنه که برای جامعه باعث بشه ما به دعای بیشتری بپردازیم. شاید 12 نفر در جلسه دعای سه‌شنبه شبها در کلیسا حضور داشته، این معنی یک کلوپ تعطیلات و هفته رویدادها و دعوت از مردم برای اومد دعاست. دعا برای اومدن آنها، دعا کردن برای اولین قدم در یک سفر نجات. گاهی اوقات از وضعیت وخیم کشور از نظر معنوی و کاشتن به اشک ممکنه به این معنی باشه که همکار خود را برای صرف نهار بیرون ببرید و دوستی را عمیق‌تر کنید تا روزی آنها به یکی از دوستای کلیسای خود معرفی کنید و دعوت کنید که آنها به کار کنند. مضمون نویس به خدا ایمان داره که چنین کاشتی با چشمان اشکبار توسط خدا برای ما به ارمغان میاره، محصول آینده خواهد شد. روزی درو کردن نیست خواهد رسید. یک روز میل ها و مایل ها از خوبی خواهد آمد و با آنها فریادهای شادی با این برداشت های کوچک را ترجمه خواهیم کرد. این زمان های شادی و بازسازی به مناسبت هایی در این زندگی و در زندگی آینده اتفاق خواهد افتاد. شاید این تصویر کردن ذهنی ممکنه کمک کنه. جان بانیان بیش از 200 سال پیش زندگی میکنه. یک مسیحی بوده، دستگیر و زندانی شده، زیر با قانون به نام قانون دین 1592 مطابقت نداشت و برای ادامه موعظه انجیل واحد در خارج از کلیسا مورد تایید دولت نبود و مورد خشم قرار گرفت و به زندان انداخته شد. ناعادلانه بود، بی‌انصافی بود و کاملا غیرقانونی. چه مدت در زندان بود؟ 1 سال، شاید 2 سال، 3 سال بود که از همسر دومش الیزابت جدا بود. بیش از 3 سال بود. الیزابت در اولین سال زندگی خود فرزندی به وجود به دنیا آورد و 5 سال از 4 فرزند دیگرش که از یکی از فرزندانش نابینا شد. بیشتر از 5 سال بود جان بونا، 12 سال، به 12 سال رسید. مبارزه با اندوه کرد، با ناامیدی و افسردگی. 12 سال زمستان سرد، تابستان گرم، 12 سال غذای زندان. پس جان بانیان در این موقع چه کرد؟ او در 4 دیواری گیر افتاده، به نظر میرسه زندگی او به هدر رفته. خب جان بانیان بذری کاشت زمانی که در زندان بود، با اون اشکهای گونهش بذری کاشت. این به چه شکل بوده؟ از جمله این که شبیه نوشتن بود، کتابای زیادی نوشت. یکی از آنها پیشرفت ظاهرانه. جان بونیان بدون قدردانی از میزان کاشت برداشت که خداوند طریق کاشت بعض از زندگی خود در مقام آورد و ازش قدردانی بشه فوت کرد. بونیان نمیدانست که خداوند به طور مشروط تضمین میکنه که کتاب او بیش از 200 زبان ترجمه بشه، کتاب او بیش از 1300 چاپ منتشر بشه. بونیان نمیدونست، اینقدر نمیتونست پیش بینی کنه که کتاب او برای 200 سال که چاپ نشد باز دوباره به اوج رسید. بانیان درگذشت و متوجه شد که امروز کتاب او یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های دوران الهام بخش آثاری هنریه و الهام بخش بیشماری و تولیدات نمایشی و تلویزیونی بیشماریه. برای ما غیر ممکنه که بتونیم تأثیری که اشیختن او در مسیحیان و کافران در این 200 سال داشته رو بسنجیم. چه کسی میدونه که خدا با کاشت اشک تو چه مسئولی رو به بار میاره؟ خداوند با نمازها و دعاهایی که میخونی در حالی که اشک روی گونت میغلطه چه خواهد کرد؟ اگر چه شما در دره تاریخ قدم میزنید و منتظر احیای ثروت خودین، خداوند با دادن یک کتاب مسیحی به یکی از دوستان و اعضای خانواده ممکنه آنها را تغییر بده. اگر برای ادامه دادن تلاش میکنید، اگر محله بعدی اطاعت، به این نظر میرسه که میزبان دوستی برای نهار هستی یا دوستی را به کلیسا دعوت میکنید. چه کسی میداند که خداوند با بعضی که از طریق اشک کاشته اید چه خواهد کرد؟ چه کسی میداند برداشت میتواند چگونه باشد؟ نتیجه گیری. خداوند بغض و اقبال قوم خود را باز میگردد و انجام این کارها به آنها امید میده و به دعای آنها در فصل سخت بعدی که خداوند به طور مشروط به مردمش اجازه میده تا آنها حرکت کنند آتش میبخشد و هر یک کس از این احیای ثروت قومش نیم نگاهی به احیای نهایی و از ثروت مردمانش. مضمون نویس برای احیای ثروت ها مانند پرش شدن چشمگیر بسترهای رودخانه نقب دعا میکنند. به عبارت دیگر، ناگهان سریع به طور چشمگیر. این بازسازی ناگهانی سریع و دراماتیک نهایی قومش زمانی اتفاق میفته که مسیح بازگرده، قوم او را خواهند دید و گفته جان در یک چشم هم زدن تحقیق خواهد کرد. ای برادران، این را به شما میگویم، گوشت و خون نمیتوانند ملکوت خدا را به ارث بیاورند و فناپذیر و وارث فنا میشوند. ببین، من به شما یک راز میگویم، همه نخواهیم خوابید، یعنی همه نخواهیم مرد، برخی مسیحیان در بازگشت مسیح زنده خواهند بود، اما ما در یک لحظه در یک چشم هم زدن تغییر خواهیم که به واژ دیگر ناگهان به صورت به طور چشمگیری از گناه و بیماری ها رها خواهیم یافت. آخرین شیپور زیرا شیپوری صدا در خواهم آمد و مردگان زبان ناپذیر زنده خواهند شد و ما تغییر خواهیم کرد، زیرا این بدن فانی باید فنا ناپذیر را بپوشد و این بدن فانی باید جاودانگی را بپوشد. آنگاه که فنا ناپذیر را بپوشد و فنا ناپذیر جاودانگی بپوشد، آنگاه این جمله که نوشته شده است تحقق خواهد یافت: مرگ در پیروزی بلعیده میشه. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ ای مرگ، نیش تو کجاست؟ نیش مرگ گناه و قدرت گناه قانون. اگر خدا را قانونی که اگر شکر به واسطه خداوند عیسی مسیح پرستش کنیم، این به ما پیروزی خواهد داد و بعد از آن ثروت ما بازیابی خواهد شد. زمان برگشت فرا خواهد رسید و همراه با آن خنده و فریاد شادی ما را در ملکوت و صلح و عدالت و شادی خواهد گماشت. ما با خدا خواهیم بود و این جایزه ماست. آمین.